قسمت چهارم، منور خانم به روستا می آید. منور خانم خودش را آماده کرده بود که سوار الاغش با غرور از جلوی قهوه خانه بگذرد. می خواست مردم روستا که او را می بینند از تعجب شاخ در بیاورند، اما حیف که نقشش آنطور که می خواست پیش نرفت. قهوه خانه و کوچه ها خلوت و سوت و کور بودند، آنطور که خیال می کرد نشد. فقط چند تا بچه دنبالش دویدند و پاتال هم واق واق میکرد. منور خانم با خودش گفت شاید بعد تعطیلی معدن دیگه مردم روستا سرشون به کار خودشونه. الاغ را هی کرد تا تندتر برود و از دست بچه هایی که دنبالش بودند خلاص شود. منور خانم کاراکاچان را مستقیم برد پشت خانه ها. دنبال ریل راهنی میگهش که سالها بی استفاده مانده بود، چون خانه پدر بزرگ منور خانم در انتهای مسیر راهن بود. بالاخره منور خانم فهمید راهنی که دنبالش می‌گردد درست زیر پاهایش است. یک عالم چمن و گل ختمی و بوته خار و علف‌های شبیه گندم روی ریل‌ها را پوشانده بودند و راهن به یک مسیر سبز تبدیل شده بود. ریل‌های هم که تک و توک دیده می‌شدند زنگ زده بودند. راستش منور خانم اصلا به خاطر خانه نیامده بود. بیشتر از خانه راهن برایش مهم بود. منور خانم دیوانه ی لوکوموتیو بود و تمام دوران بچگیش با قطارها بازی میکرد. بزرگتر هم که شد سعی میکرد فقط با قطار این طرف آن طرف برود. از همان قدیم ها تا الان یک عالم عکس لوکوموتیو جمع کرده بود. چه لوکوموتیو های بخار و چه لوکوموتیو های برقی، تقریبا همه ی رمان هایی که درباره قطار بودند خوانده بود. همانطور هر خبری را که به جنایت های توی قطارها مربوط می شد همه شان را می بلید. وقتی منور خانم خبر تعطیلی معدن روستا را شنید، هر چقدر که کارگرها ناراحت شدند او خوشحال شد، چون می‌دانست قطارها دیگر مجبور نیستند آن همه زغال سنگ را جابجا کنند. اصلا شاید حالا قطارهای مسافربری جای قطارهای باری را می‌گرفتند، ولی کو هیچ چیز آنطور که فکر می‌کرد پیش نرفت. خانه حاجی حامید آخرین خانه روستا بود و قطار دقیقاً جلوی آن می‌ایستاد. دسترسی به هیچ خانه‌ای در دنیا آنقدر راحت نبود. ریل ها از معدن زغال سنگ تا جلوی خانه پدر بزرگ منور خانم می رسیدن و آنجا تا دم در خانه آمده بودن. چی هیجان انگیز تر از این بود که توی خانه زندگی کنی که راهن اختصاصی دارد؟ تازه کنار این راهن اختصاصی منظره ساحل دریاچه هم پیدا بود. خاطرات شیرین منور خانم مثل فیلم از جلوی چشمش گذشتن. یاد وقتهایی افتاد که توی دریاچه شنا می کرد و می دید که عکس خانهشان و عکس باغونهای پر از زغال سنگ روی آب افتاده. هر بار غرق تماشای این صحنه می شد. آن روزها احتمالاً 12 ساله بود. هر وقت می خواست شنا کند از خانه پدر بزرگ بیرون می آمد. 2-3 قدم جلو می رفت. از روی ریل ها رد می شد و شیرجه می زد توی آب زلال و شفاف دریاچه. شنا توی دریاچه هیجان انگیز بود. گاهی یک مار آبی سرش رو از توی آب بیرون می آورد. با کنجکاوی نزدیکش می شد و کنار او شنا می کرد. منور خانم می دونست مارهای آبی اصلا خطرناک نیستند، با اینکه همه بچه ها از آنها فرار می کردن. منور خانم سعی می کرد به مارهایی که کنارش شنا می کردن نشان بدهد که او هم خطری برای آنها ندارد. نمیخواست مارهای آبی بترسند یا فرار کنند. برای همین تا یک مار آبی میدید زود خودش را جمع جور میکرد. وقتهایی که یک بزرگتر میآید و بقیه برای احترام به او خودشان را جمع جور و لباسشان را مرتب میکنند. بله، حالا منور خانم داشت به چنین دنیایی برمیگشت. تازه بزرگتر هم شده بود و دیگر کسی نمیتوانست جلوی او و بلند پروازی هایش را بگیرد. منور خانم سالهای سال در روستاهای کوهستانی مختلف به بقیه موسیقی یاد داده بود. ماشین نداشت و در سفرهایش از راههای ناهمواری رد می شد که برای ماشین ها مناسب نبودند. همه ی آن سالها آنقدر با الاغ‌ها اینجا و آنجا رفته بود که عادت کرده بود. احساس نمی‌کرد که لازم است وسیله دیگری برای رفت آمد داشته باشد. منور خانم و شوهرش دیگر بازنشست شده بودند. درس و دانشگاه بچه‌هایشان که تمام شد، او و آقا نورالدین دوباره تنها شدند. مدت دیگر گذشت. منور خانم متوجه شد که گاهی سر بعضی چیزها با هم بگو مگو می‌کنند. نمی‌دانست چرا، ولی او و آقا نورالدین با هم نمی‌ساختند. او همیشه بعضی کارها را دوست داشت، اما فرصت نمی‌کرد سراغشان برود. برای همین این طور کارها را گذاشته بود برای وقتی که بازنشست شد. اما آقا نورالدین نمی‌خواست خیلی به خودش سختی بدهد. دنبال بازنشستگی بی درد سر بود. حوصله نداشت دل به دل منور خانم بدهد و درباره برنامه‌های جذابش بشنود. تازه صدای فوتبال تلویزیون همانقدر زیاد بود که اصلا نمی‌گذاشت چیزی به گوشش برسد. آقا نورالدین می‌خواست به حال خودش باشد. تا جایی که میشد از خانه بیرون نمی رفت و همانجا جلوی تلویزیون چرت می زد. همیشه خدا هم به منور خانم می گفت فکر کن تو رو خدا، چرا دست از سرم بر نمی داری؟ بالاخره هم منور خانم وسایلش رو جمع کرد تا به خانه پدر بزرگش اسباب کشی کنه. به دوستانش هم گفت نه که قهر کرده باشیم، اما بعضی وقتها آب من توی جوب نمی ده. مثلا چه وقتایی نورالدین همش حواسش به نتیجه مسابقه های فوتبال و سریال های تلویزیونه، ولی من میخوام توی خونه زندگی کنم که بشه با قطار شخصی خودم برم و بیام. هیچ کس نمیفهمید منور خانم چه میگوید. بگو مگو سر چنین موضوعی دست کم تا آن روز بی سابقه و عجیب بود. دوستان منور خانم میدانستن که او یک عالمه قطار اسباب بازی دارد، اما باز هم منظورش رو نمیفهمیدن و سر به سرش می گذاشتن که نشنیده بودیم قطار اسباب بازی آدم هم بره و بیاره. منور خانم به حرف هیچ کس اهمیت نمی داد. خودش می دانست می خواهد چه بکند. اما وقتی دوباره راه آهن را دید، فهمید که به این راحتی ها هم به خواستش نمی رسد. وقتی دید ریل ها زیر علف ها مخفی شده اند، حسابی رفت توی فکر. ناگهان بچه ای لب دریاچه دید. بچه آنجا نشسته بود تا با چوب ماهیگیری از دریاچه ماهی بگیرد. پسر بچه لاغری بود که موهای طلایی داشت و صورتش هم پر از ککومک بود. تا منور خانم را دید با احترام بلند شد و خودش را معرفی کرد. این پسر کسی نبود جز بهترین دوست ملتم، همان ایلیاس که دیوانه قصه هاست. منور خانم خیلی تحویلش نگرفت. ایلیاس سوق زده به کاراکاچان نگاه میکرد. همیشه درباره الاغ‌ها یک عالم قصه فراهم کرده بود، ولی اولین باری بود که یک الاغ واقعی می‌دید. منور خانم و کاراکاچان که از کنارش گذشتند، او هم دنبالشان راه افتاد و با کنجکاوی پرسید: شما اینجا دنبال چی می‌گردید؟ منور خانم خندید و سردماغ و خوشحال گفت: آمدم بازی کنم. وقتی هم که الیاس با تعجب به سر زد، ادامه داد: با قطار اسباب بازی خودم. الیاس پرسید: شما قطار اسباب بازی دارین؟ منور خانم دوباره خندید و گفت: بله، اما دیگه بازی با اون قطار خوشحالم نمی کنه. میخوام یه قطار بزرگتری داشته باشم. اومدم اینجا تا اون قطار بزرگ رو بسازم. الیاس نمیدانست چه بگوید. چوب ماهیگیری توی دستش رو روی ریل ها کشید. ریل بندها تخته های چوبی زخیمی بودند که ریل های راهن را محکم سر جایشان نگه می داشتند. وقتی چوب ماهیگیری ایلیاس به ریل بندها می خورد، صدای عجیبی می داد. حرف های منور خانم باور کردنی نبود. ایلیاس با شک و تردید نگاهش کرد. منور خانم شبیه آدم بزرگایی بود که ایلیاس همیشه آرزو داشت ببیند. اما حالا اولین باری بود که چنین آدمی رو از نزدیک می دید. اینجور وقتها بهترین کار این بود که واقع بین باشد. می دونم بعضی از آدم برای خودش رو خونه می سازن، ولی یادم نمیاد کسی برای خودش قطار ساخته باشه. قطار هم یه جور خونه است دیگه، فقط راه میره. لااقل من فکر می کنم قطار یه جور خونه است که میز و تلویزیون و یخچال و قاشق و چنگال و چاقو، تخت، نیمکت، مبل و صندلی و یه عالمه مهمون توش هست. ایلیاس عاشق این ایده شد. سعی کرد قطاری که یک جور خانه بود رو تصور کنه. حرفای منور خانم با حق جور در می اومد. بله، راستش اصلا بد نبود اگه قطارها مثل خونه می شدن. الیاس گفت خب باشه، حالا مهمونا چطوری قرار بیان تو قطار؟ این رو درست نمیفهمم. ما وقتی خونه هم دیگه مهمونی میریم، کسی بهمون نمیگه ببخشید میشه بلیتتون رو ببینم؟ منور خانم پقی زد زیر خنده و گفت مسافر مهمون هستن، البته منم مهمون اونام، از بلیت و اینجور چیزها هم خبری نیست. الیاس مثل آدم هایی که علکی ادای فهمیدن رو در می آوردن ابرو بالا انداخت و سر تکون داد. کاراکاچان سرش رو انداخته بود پایین و همینطور می رفت. الیاس هم دنبالش. او عاشق این بود که دنبال فکرهای بکر برود. الیاس همانطور غرق فکر و خیال گفت سرکار خانم، به نظر من که سینما و مدرسه و کوچه ها هم باید مثل خونه بشن. چرا وقتی داریم تو رستوران غذا می خوریم پامون رو دراز نمی کنیم و مسابقه فوتبال نمی بینیم؟ چرا وقتی داریم درس گوش میدیم نمیتونیم دراز بکشیم و چرت بزنیم؟ چرا رومیزی های قهوه خانه ها سفید و حاشیه دار و توری نیستن؟ یا چرا توی اتوبان ها تخت های چرخدار نداریم؟ اصلا چرا تلویزیون هامون را توی کوچه ها نمیاریم؟ منور خانم نمیخواست وقتش رو با شنیدن این حرف های مسخره تلف بکنه. بی خیال و سرخوش الاغش رو میراند و جلو میرفت. فقط نمیدانست چرا کوچه ها قد سوت و کور و خالی هن. برای همین پرسید تو روستا خاک مرد پاشیدن؟ قهوه خونه که خالیه، تو خیابون هم که پرنده پر نمیزنه، چی سر اینجا اومده؟ بمبی چیزی انداختن؟ نکنه جنگ جهانی سوم شد و همه رو بردن سربازی و من خبر ندارم؟ الیاس دست باچه و خجالت زده گفت آدم ها این روزها خیلی همدیگر رو نمیبینن سرکار خانم. منور خانم خم شد سمت الیاس و گفت همدیگر رو نمیبینن؟ آخرین بار که اینجا بودم همه جا مهمونی و جشن و سور و ساز بود. مردم همش خونه همدیگه بودن، لنگر مینداختن، حتی تو خیابونا بزن به کوب بود، آدم ها با هم شوخی میکردن و توی قهوه خونه حرف میزدن و چای میخوردن. یادمه که به خودم میگفتم محاله من جایی بمونم که توش این همه آدم زندگی کنم، این همه آدم پر سر صدا. الیاس که کنجکاف شده بود پرسید شما آخرین بار کی اینجا بودید؟ منور خانم گفت دقیقاً 20 سال و 15 روز پیش. الیاس سعی کرد بفهمد 20 سال یعنی چقدر. 13 ساله بود و حتی نمیتوانست تصور کند که 20 سال چقدر طول میکشد. گفت 7 سال دیگه میتونم حرف شما رو بفهمم، اون موقع دیگه 20 ساله میشم. اما 20 سانتی متر رو الان خیلی راحت میفهمم، چون فاصله بین دو تا گوشام دقیقاً 20 سانتی متره. منور خانم که دیگه کلافه شده بود با عصبانیت گفت هنوز یک کلمه نگفتی که چرا هیچ کس تو خیابون نیست. الیاس گلوش رو با سرفه صاف کرد تا درباره اینکه چرا روستا این شکلی شده توضیحی بلند و بالا و طولانی بدهد. قبل از شروع حرفش یک نفس عمیق کشید تا حواس شنونده‌اش رو جمع کند. میدانست که اگر قبل از حرف زدن کمی مکث کند شنونده کنجکاوتر می‌شود. اما سکوتش را نباید خیلی طول می‌داد تا حواس شنونده دوباره پرت نشود. بالاخره گفت 20 سال پیش معدن هنوز سر پا بود و چون مردم روستا اونجا با هم کار می‌کردن متحد و همدل بودن. ولی از وقتی که معدن تعطیل شده همه توی لاک خودشون فرو رفتن، دیگه بیشتر از هر کسی به خودشون فکر میکنن و همه هم با هم قهرن. توضیح الیاس منور خانم رو راضی نکرد. یک جای کار میلنگید گفت زمانی که معدن باز بود رو یادمه، البته محاله که تو یادت باشه، ولی آخه چی شد که آدم با هم قهر کردن؟ حتما اتفاق تلخ و بدی افتاده و میونشون رو شکراب کرده. لابد یه چیزی بوده که این دعواها رو راه انداخته، مگه نه؟ الیاس جوری که انگار میخواهد راز مهمی رو با کسی در میان بگذارد صدایش رو پایین آورد و گفت بله یه چیزی بوده. یه متر خیاطی ناقابل. یه متر خیاطی ناقابل؟ اگه حوصلتون سر نمیره میتونم کل ماجرا رو مو به مو براتون تعریف بکنم. چرا باید حوصلم سر بره؟ آخه دست کم نیم ساعت وقت میبری که من به یه سوال جواب بدم، حتی اگه سوال خیلی ساده باشه. مامانم و بابام، خانم معلمم، خواهر و برادر و دوستام همه از این موضوع شاکی هستن. پس فکر کردید چرا تو بهترین ساعت روز تک و تنها موندم؟ همه فکر میکنم من خیلی پرچونم، به خاطر همین پاورچین پاورچین و بی صدا از دستم فرار میکنن. دیگه داشت وراجی میکرد. منور خانم وسط حرفش پرید و گفت من حوصله‌ام سر نمیره، قول میدم میتونی همش رو برام تعریف کنی. الیاس کل قضیه رو در 15-20 دقیقه جمع کرد. راستش با اینکه به نظر میرسید حرفهایش مفت هم نمی‌ارزد. واقعا اینطوری نبود. یه عالمه چیز جور با جور برای منور خانم تعریف کرد. از قصه های با بزرگش بگی تا بلاهای نادلانهی که توی مدرسه سرش آورده بودن. همه این ماجره ها رو یک بار باز کرد و دوباره بست. از میخچه پای معلمش گفت تا مادرش که به صورتش بوس خیال میچسباند و تا صورتش چروک نشود. بعد هم با آب و تاب گفت که مادر بزرگش چطور ترخینه میپزد. حرفهای ایلیاس ظاهرن بی رب بودن، اما منور خانم چون به او قلاده بود بی سر و صدا به حرفهایش گوش داد و حواسش را حسابی جمع کرد. بالاخره موفق شد از قصه های پراکنده ایلیاس اصل قضیه را بیرون بکشد و آن را توی ذهنش مرتب کند. حالا میدانست چرا هیچ کس توی کوچه ها نیست.